بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
بحث در مسئله 53 از مسائل کتاب مضاربه عروه عبارت اینه که اذا اختلفا فی مقدار حصت العامل و انه نصف الرب مثلا او ثلث قدم قول المالک، اختلاف کنن عامل و مالک در مقدار حصه عامل از رب چقدره، نصف ربح یا ثلث ربح. عامل میگه مقدار ربح من نصف ربح، ولی مالک میگه خیلی ثلث ربح مال شماست. قدم قول المالک. در اینجا در حقیقت اگر ما فرض کنیم که مثلا 6000 تومان ربح بوده، مالک میگه که 4000 تومان مال منه، 2000 تومان مال شما که ثلثش باشه. عامل میگه نه خیر، نصفش مال من نصفش مال شما، 3000 تومان مال 3000 تومان مال من. مثل هر دو قبول دارن که مال مالک 3000 تومان، هر دو قبول دارن. مال عامل هم 2000 تومان، هر دو قبول دارن. بحثشان در سر اون 1000 تومانه که مالک میگه اون 1000 تومانم روی پول منه که میشه مال من 4000 تومان، عامل میگه 1000 تومان روی پول من، مال منم میشه 3000 تومان. در حقیقت در یک سوتس، در اگر ما 6000 تومان فرض کنیم، در یک سوتس با هم دعوا دارن. برای اینکه طرفین قبول دارن که 3 سوتس این مال مالکی هر دو قبول دارن، 2 سوتس از اینم مال عامل هر دو قبول دارن، نزاشان در یک سوتس در 1000 تومانه که این 1000 تومان از 6000 تومان مال کدام یک از اینهاست. خب در اینجا حالا مسئله را همینطور که در عروه ملاحظه میکنید ذکر کرده، حاشیه هم در اینجا نیست. از اعلام فقها که حاشیه بر عروه دارن حاشیه نیست غیر از یک نفر، اونم آقای خونساری که داره که این حرف ایشان قدم قول المالک با مبنای ایشان مشکله. مبنایی که ایشان در مسئله 34 داشتن و اون این که رب من اول وجوده مال عامل مال عامله، یعنی العامل یملک ربها یملک حصته من الرب من اول وجوده. یک همچاشه ایشان داره و سلام یه از غیر ایشان حاشیه نیست و همه قبول دارن که میخوان بگن همه که قدم قول المالک. حالا باید بینیم ما هم میتونیم اینه قبول کنیم یا نه. از لحاظ اقوال فقها در تذکره صفحه 244 در جلد دوم گفته لو اختلفا فی قدر حصت العامل من الرب و قال المالک اشترطت لک الثلث و قال العامل بل نصف فالقول قول المالک مع یمینه و عدم البینه عند علمائنا. بین عامه هم مطرحه و به قال ثوری و اسحاق و ابو ثور و اصحاب الرأی و ابن منذر و احمد، ولی شافعی گفته یتحالفانه، ولی خودشان میگن والمعتمد ما قلنا لأن الاصل تبعیت الربح للمال. معتمد همین است که ما گفتیم، دلیل ایشان که در جواهرم به این استدلال کرده از تبعیت الربح للمال، مال که مال مالکه ربح هم باید مال مالک باشه، الا ما خرج، الا اون اندازه که یعترف به این که مال عامل است که دو ششمه، در بیش از اون اصل عدمشه، مالک قسم میخوره و اون 1000 تومان مال مالک میشه. در تذکره تو البته داریم اقوال میکنیم، اقوال و دلائل اقوال تا ببینیم ما چی میگیم. اینطور گفت در تذکره، در مستمسک صفحه 400 جلد 12، بعد از اینکه نقل کرده که جامع المقاصدم از ما قائل به تحالفه، گفته که هر دو قسم بخورن، این میگه مال من، اون میگه مال من، این میگه مال من مال تو نیست، اونم میگه مال من مال تو نیست، بس کل واحد من جهت مدعی و من جهت منکرن، و هر کجا که کل واحد من جهت مدعی من جهت منکر باشن باید هر دو قسم بخورن. جامع مقاصد گفته تحالف، ایشان گفته که این تحالف که جامع مقاصد میگه روی مبنایی که ما در بحث قضا آیا در توجه بیینه و یمین و اینها معیار مسبب دعواست یا معیار غرض مقصود از دعواست، گفته اگر معیار مسبب دعوا باشه حق با جامع مقاصده، برای خاطر اینکه این میگه این مال من مال تو نیست، اونم میگه این مال من مال تو نیست، ولی گفته که ما این مبنا رو قبول نداریم. مستمسک گفته که معیار در تشخیص مدعی و منکر مسبب دعوا نیست، بلکه غرض مقصود از دعواست. غرض به اینجا برمیگرده، اون 1000 تومان آیا مال عامل یا مالکه. ایشان گفته از عدم و استحقاق العامل لزائد اما یعترف و بهل مالک، مالک مدعی است که 2000 تومان مال عامل هست، اصل آن است که عامل بیش از اون چه که مالک ادعا کنه مستحق نباشه. به این اصل باید مراجعه کنیم، برای اینکه غرض مقصود من دعوا معیار است نه مسبب دعوا. غرض این است که 1000 تومان مالی که باشه، اصل است که 1000 تومان مال عامل نباشه، مال مالک باشه. اینم حرف صاحب مستمسکه در صفحه 400 اینطور فرمودن. در مبانی العروه صفحه 178 بعد از ذکر قول عروه که عرض کردیم گفته قدم قول المالک، گفته که موازین دعوا چه اقتضا میکنه، کدام منکر باشن کدام مدعی باشن، تا مدعی موظف به اقامه بینه، منکر موظف به قسم باشه. گفته است در اینجا که تعریفی برای مدعی، ایشان گفتن تعریف برای مدعی و منکر ما در روایات وارد در باب قضا نداریم، بلکه این امر عرفی است، عرفان باید بنام مدعی کیست، کبراش در قضا هست که بگینه را بایستی مدعی اقامه کنه، منکر قسم بخوره. اما کی مدعی است و کی منکره، این را در روایات نیست ایشان گفتن، بعد از عرف گرفت. ایشان میگن، میگه عرفان عامل مدعی است، عامل میگه اون 1000 تومان مال منه و مالک منکره، پس قدم قول المالک مع یمینه، پس قول مالک با یمینش مقدم بداریم. گفته قد یتخیل که اینجا تحالف باشه، گفته خیلی تحالف اینجا جاش نیست، تحالف در جاییست که هر دو مدعی باشن من جهت منکر باشن من جهت، ولی اینجا نه خیر، عامل مدعی است و مالک منکره، نسی باید مالک قسم بخوره قدم قول المالک. البته تکیه هم کرده به این که اصل آن است که رب تابع مال باشه، چون مال مال مالکه، تمام رب باید مال مالک باشه، پس قول مالک مطابق اصل است. مالک میگه به این که 1000 تومان مال منه چون مالم مال اونه، اما قول عامل مخالف اصله، از این جهت در اینجا بایستی مالک قسم بخوره و قولش مقدم باشه. اینم فرمایش مبانی العروه است. بله، صاحب جواهر رحمت الله علیه در صفحه 371 تا 372، اون روز عرض کردم که جواهر کجا متعرض بعض رفقا فرمودن، همینه. بله، در جلد 26 صفحه 371 تا 372 متعرض این بحثه. حرف جان مقاصد نقل کرده که تحالف هست، البته ایشان میگه بعد حصول الربط حال و فصل، قبل نه قبل حصول الربط، حالا مفصله. بالاخره ایشان میفرمایند که اگر ما بحث را اینطور مطرح کنیم که نزاعشان در اینه که ما وقع علیه العقد چه بوده، عقد مضاربه، آیا ما وقع علیه عقد مضاربه این بوده است که یک نصف از ربط مال مالک، نصفی مال عامل، یا دو سلس مال مالک یک سلس مال عامل؟ اگر اینجور نظر کنیم بله جای تحالفه، چون کلون یده ای که عقد وقع علا کذا نه علا کذا، اونم یده ای عقد وقع علا کذا نه علا کذا. ولی گفته که قرضت از دعوا رو باید در نظر گرفت و اونم این است که بحثشون در همون است که اون 1000 تومان مالکیه. هر دو قبول دارن که 3000 تومان مال مالک، 2000 تومان مال عامله. بحثشان در اون 1000 تومان یک سدس مال، یک سدس مال محل بحثشانه. یعنی مثال وقت اینجا میشن میفرمان چنان که در ابواب دیگه اگر مثلا اختلاف کنن که اجرت در اجاره چقدر بوده، مستاجر میگه اجرت 100 تومان بوده، اجیر میگه 200 تومان بوده، خب قول مستاجر مقدمه. یا در باب بی اگر مبی تلف شده باشه، اما خب حالا میخوان پولش کل مبین تلف قبل قبضه فهو من مال بایه مثلا فرض کنیم. خلاصه یا حالا اینجا رو فرض نکنیم، اینجا رو فرض کنیم مبی را فروخته یک فروشنده ولی پولش مانده پیش مشتری، حالا رفته مطالبه میکنه، مالک یاد دهی پولش 200 تومانه ولیکن مشتری یاد دهی پولش 100 تومانه. اینجا قول مالک مقدمه، چون برای خاطر اینکه ایشان میگن که اینجا در اقل و اکثر بحث دارن، اقلش متیقن بحث در زایده. این جاها این است که باید گفت که اصل این است که اون زاید نباشه. حالا من عبارت ایشان عرض کنم، مثلا ایشان میگن که لأن الاصل عدم و استحقاق العامل از زایده نحو ما ذکروا فی الاختلاف فی الاجره فی عقد الاجاره و ثمن فی البیع مع تلف المبی و غیر ذلک، حکموا فیها بان القول قول المالک. برای که در حکم مثلا اجاره، مستاجر میگه 200 تومان من شما رو، 100 تومان شما رو اجیر کردم، اجیر میگه نه خیر 200 تومان، قول مستاجره، برای اینکه 100 تومانش مسلم شک در زائده، اصلا عدم اون زائده، چون که در سایر جا اگر شک کنن در زیاده و نقیصه از عدم زائده، اینجا اینطوریه، عامل میگه به این که من نصف رب مال منه 3000 تومان، ولی مالک میگه نه خیر یک سلس که 2000 تومان مال تو هست، و شک در زائد و ناقص، بحث در زائد و ناقص از عدم و استحقاق العامل اون زائد را که 1000 تومان باشه. اینم حرف صاحب جواهره. خب بنابراین هم اقوال معلوم شد، یعنی یک قول بیشتر نبود از اون طرف، از اون طرف آیه خونسالی بقید اشکال کرده بود، و هم ادله معلوم شد. حالا به نظر شما ما از اینجا همینطور رد بشیم؟ حالا فرض کنید که عروه در جلو شماست و شما میخواید از لحاظ بیان حکم الله میخواید بر عروه حاشیه بنویسین، اینجا که ایشان گفتن قدم قول المالک، همینطور از اینجا رد میشیم یا این که نمیتونیم رد بشیم بر اساس حرفای کتابال خواندیم؟ به نظر شما چی میاد؟ قدم قول المالک، قول مالک مقدم باشه؟ بله؟ بله همینطوره. روز یک شنبه بوده تحت، روز یک شنبه هم اشاره کردیم. بله همینطوره. حالا ایستی من درس کنم بعد بفرمایید. اینجا نوشتیم که ویر دا علا صاحب الجواهر و تذکر ممان الاروه، به همه اینا که اینا میگن از تبعیت و رب للماله، چون از تبعیت و رب للماله از یقتضی تمام رب مال مالک باشه. اون وقت در اینجا در همون مثالی که عرض کردیم دعواشن در یک سدسه، برای خاطر این که 6000 تومان استفاده کردن، مالک میگه به این که یک سلس از این مال تو هست، دو سلس مال من، بر حسب قراری که داریم. عامل میگه نه خیر، نصفش مال من نصفش مال توه. بس هر دو قبول دارن که 3000 تومانش مال مالکه که نصف باشه. هر دو قبول دارن که 2000 تومان مال عامله که یک ثلث باشه. نزاشن دارن 1000 تومانه. مالک میگه 1000 تومان روی پول من است که 2 ثلث مال منه. 4000 تومان میشه مال من. عامل میگه نه خیر، 1000 تومان روی پول منه که نصفش مال تو نصفش مال من باشه. بس نزاشن در یک ثلث از ششتاست، معلومه دیگه. بعد اینا میگن چون از تبعیت و ربح المال اصل یقتضی تمام این 6000 تومان مال مالک باشه، اصل اینطور اقتضا میکنه. اون 1000 تومانی که عامل میگه مال من، اون برخلاف اصل داره ادعا میکنه، چون این چنینه. و هر کس هم قولش مطابق اصل باشه اون منکره، هر کس هم منکره باشه قولش یقدم به یمینه، پس مالک یقدم قوله به یمینه. اینا همه اینجور میخوان بگم. چیزی فرمایید که از خودم نشنیده باشید. خب این روز یک شنبه عرض کردیم اینجا. و یاد دعلا صاحب الجواهر و تذکرت و بمان الاروه ان تمسک به اصالت تبعیت ربح المال، تمسک به این اصل لتقدیم قول المالک، انما یصح لو قلنا فی باب المضاربه بان العامل یتلقى حصته من الرب من المالک. اگر قائل بشیم در باب مضاربه که عامل حصه از رب را از مالک تلقی میکنه، یعنی اول تمام رب مال مالک میشه، بعدن مقداری که شرط کردن منتقل میشه به عامل. لو قلنا کذا، لو قلنا به ان الربح کله یطل فی ملک المالک ابتداءا ثم یخرج سهم العامل عن ملک المالک. بله اگر اینجور بگیم یکون العامل مدعیا لخروج زائد و یکون المالک منکرا للخروج، اگر اینجور بگیم عامل مدعی لخروج اون 1000 تومان که زائده، مالک هم منکر خروجونه. لا ریب ان الاصل عدم الخروج، اصل بقاه علی ملک مالکه، اصل است که اون 1000 تومان در ملک مالک باقی باشه و از ملک مالک خارج نشده باشه. فیقدم در نصر قود المالک به یمینه ریحه کنو منکرن و کل منکرن، کل کسی که مطابق است قولش با اصل منکره و هر منکرم یقدم قوله به یمینه و یقدم قول مالک به یمینه. حالا مثال بزنیم، حالا مثال کرد، مثلا لو کان ربح سته دراهم فیدع المالک کون حصت عامل من ربح از ثلث و هو درهمان من از سته. مالک ادعا میکنه سهام از ربح ثلث دو درهم از سته، و یدع العامل کون حصت نصف و ثلاثه درهم من از سه درهم. فخروج درهمین نسبت به عامل مسلمان بینهما و ان من نزا فی خروج واحدی از دراهم سته. علامه دیگه و اصل آدم خروجه، اصل من اصل آدم خروج نتیجه قطع قول مالک روی این مبنا پیش بیه. مثلا مثال دیگه، لوکان تملیک مالک شات او شجره، اگر یه نفر مالک شات است، مالک شجره است، مقداری از حمل شات را، مقداری از ثمره شجره را به زید تملیک کرده، حالا به بیعن صلحن هبتن و واقعا نزا بینهما فزائده و ناقص، بعدا نزا در گرفته بینشان که آیا چه اندازه از اون ثمره شجره یا حمل شات به اون داده. لا ریب ان الاصل عدم الزائد، در این طور جاها شکی نیست که اصل، چون برای اینکه اقل و اکثر میشه دیگه، اصل عدم است. فیقدم قول مالک در این طور جاها تا اینجا روش. و اما لو قلنا به تکون حصت العامل من الرب فی ملک العامل من اول وجوده، اگر قائل بشیم به این که حصه عامل متکون میشه، تکون پیدا میکنه و تحقق پیدا میکنه در ملک عامل از اول وجودش،
ان لم لا تلقى حصه من الرفع از مالک، عامل تلقی نمیکنه حصه از رفع از مالک. فلا يكون امر كذلک، اینجا دیگه امر اینطور نیست. بل یقع النزاع بینهما بعد تسلم فی ان ثلاثه دراهم مال مالکه، اثنتین مال عامله. یقع النزاع در این که درهم واحد منها و سدس الاصل سدس سته هل تکون فی ملک المالک اول عامل، اینجوری شده اینجا. بله حالا اون برسل ماشاءالله قاطع نکنید به هم دیگه. بله اون که عرض کردیم که مذهب در نظر ما مذهب میزانه، در مسئله 24 هم قبلا بس کردیم. خب در اینجا، حالا در اینجا بعد از این که بله باش، عرض کنم عرض کنم بله. خب اشکال قابل توجه است. بله عرض کنم که روی این مبنا که در مسئله 34 قبلا خواندیم که العامل یملک حصته من الرب به مجرد ظهور من اول وجوده، اینجوری باید روی این مبنا بحث این است به این که اون درهم واحد، یک درهم واحد یا هزار تومان که ما گفتیم، تکون من اول وجوده فی ملک العامل او فی ملک مالک. خب بحث در اینه، تبعیت الرب للمال، بله این اصل اصل درستی در جای خودش، اصل تبعیت الرب للمال، ولی اون جایی که مال به حال خودش باشه، نقل و انتقال نسبت به اون صورت نگرفته باشه، بله این است که از زرع الزارع ولو کان قاصبا، برای خاطر اینکه زارع ولو قاصبا باشه، چون بذر مال زارع بوده، چون بذر مال زارع بوده، هر کس که مالک بذر مالک حاصلش هم است، ولو قاصب هم باشه. بله رب تابع مال، هر کس که رب رو داره مال را مال اون هست. یا مثلا در باب خمس، این کسی که مثلا خمس نداد یک سال، بعد این پول در جریان بود، سال آینده نه تنها اون خمس بلکه اون ربی هم که از خمس به وجود آمده اونم باید مثلا بده. 5,000 تومان مثلا اضافه آورد، 1,000 تومان خمسشه، امسال بده 1,000 تومان بود، ولی این 5,000 تومان تو مالش در گردش بود، همونطور که 4,000 تومان که مال خودش بود ترقی کرد، اون 1,000 تومان که مال فقرا و ساداتون هم ترقی کرد دیگه، رب تابع ماله. بنابراین سال آینده دادن 1,000 تومان کافی نیست، بلکه همون 1,000 تومان هم که نسبت به خودش ترقی کرده و هاکذا. کسانی که خمس میدن چند سال مداوم پولشان در جریانه، خب اینا خیلی بدهکار میشن. به همین ترتیب که عرض کردیم، برای خاطر اینکه همونطوری که 4/5 مال خودشان رشد میکنه، 1/5 که مال فقرا و سادات سهمامون هم رشد میکنه دیگه، بندی در این جرب تابع ماله. ولیکن در باب مضاربه ما مبنامان این بود، وقتی که عقد مضاربه بین مالک و عامل واقع شد، صیغه که خوانده شد عقد مضاربه منعقد شد، معناش اینه که سرمایه مال من، کار از شما، در نتیجه جریان تجاری و معاملی رب که به وجود میاد دیگه، رب تابع مال نیست، رب تابع عمل است و ماله. اون تو که قرار داد کردیم یه مقدار از رب، حالا در این مثال که حالا مثال بزنیم، مثلا نصف شرط کردیم، شرط که نصف مال شما نصف مال من باشه، نصف از رب که به وجود میاد مال شماست، نصفش مال کیه؟ من اول وجوده مال من، با اینکه پول همش مال شماست، با اینکه پول همش مال شماست، ولی رب همش مال شما نیست. رب تابع قرارداد ماست، بر اساس قرارداد ما نصف رب مال شما نصف رب مال منه. بس اینجا تمسک کردن به اصل تبعیت الرب للمال اینجا درست نیست. بله اگر مال را به حال خودش میذارن روش کنه، رب تابع ماله، ولی اینجا مال ما به حال خودش نذاشتیم، آمدیم مال به جریان مضاربه انداختیم، در مضاربه هم پول از شما عمل از من کار میکنیم، بر حسب قرار ما تمام رب تابع مال نیست. بلکه مقداری از رب تابع مال است، مقدار از رب تابع عمل من عامله، اونم بسته به قرارداد ما داره، ولی حسب قرارداد تکون که پیدا میکنه، از اصل تکونش نصفش مال شما نصفش مال منه، مثلا اینجوری دیگه. خب بنابراین تمسک کردن و اصای تبعیت و ربل المال در اینجا درست نیست، اون در جاییست که حالا اون عرض کنه، اون جواب ها نمیرسه، اون که فرمودی جوابش عرض کنه، ولی اگر همان باشه عرض کنه بالا. خب بنابراین بس اینجا تمسک کردن به اصل تبعیت و ربل المال معلوم شد که درست نیست در اینجا، برای خاطر این که اگر مال به حال خودش میمان اینطور بود ولی برز این قرار داد چین بستیم، اینجا رب تابع مال نیست، به کل رب تابع مال است و عمل و اون قرارداد ماست که چند اندازه مال مال باشه چند اندازه مال عمل من باشه، از اصل تکونش و منهوی از هر حالی تمام بشه بعد نارز کنم. حالا عرض کنم اون و منهوی از هر مهلا اونجا که معلوم باشه، بالاخره این درست نیست، حالا تا میرسیم. و منهوی از هر ان تنظیر صاحب الجواهر لمان انفی بل اختلاف فی الاجره فی عقد اجاره اختلاف دست مندره فی غیر محله. اینجا معلوم شد که این تنظیر مان انفی که در کلام صاحب جواهر بود، تنظیر مان انفی را به اختلاف الاجره فی غیر محله، خب چه فرق داره؟ برای خاطر که اونجا این بود که مستاجر میگه من شما را اجیر کردم به 100 تومان، اجیر میگه چقدر؟ به 200 تومان. حق به جانب کیه؟ بله؟ بله؟ مستاجر. اونجا شکی نیست، چون بحثشان در زائد و ناقصه، برای خاطر اینا قبول دارن که مستاجر ذمه‌اش مشغول به اجرت شده، اما شک دارن که 100 تومان یا 200 تومان حق به جانب کیه؟ به جانب مالک. اونجا بحثی نیست، اونجا مانعی اونطور نیست، چون در اونجا این مستاجر را اجیر کرده، ذمه مستاجر به اجرت مشغول شده، بعدن شک که در زائد و ناقص هست، شک است که ذمتو مشغولتون به 200 تومان یا 100 تومان، بحثان در اقل اکثر در زائد و ناقص شک نیست، میگه قول قول کیه؟ قول مستاجر نه اجیر. یا در اون ثمن مبی مثلا در اونجا فروخته این فرش را مثلا به یک پولی، بعدن آمدن اختلاف دارن، خریدار میگه من به 100 هزار تومان خریدم، فروشنده میگه نه خیر من فروختم به مثلا فرض کنید که به 150 تومان، اونجا قول قول مشتریه، چون من که با شک در زاهد و ناقص، چون شکی نیست که ذمه مشتری مشغول شده، بحث است در این که به کم مشغول یا بیاد، اصل چیه؟ از عدم و زاهد. بس ما نه فی نمیشه تنظیر کرد بنا و منهی از ترن تنظیر صاحب الجواهر لمانعه به اختلاف الاجره فی عقد اجاره اختلاف سمن فلوی فی غیر محله، لانه لا شک لا شک فی ان المستعجر یشتغل زمتو بالعجره و المشتری یشتغل زم بسمن، اختلاف ارجعه لاغل اکثر لا ری بان الاصل یقتضی اشتغال زمته به چی؟ بالعقل. بس این است که مانان و فیر تنظیر کرده، بین تنظیر فی غیر محله است. حالا اما فرمایش ایشان این بس روشن شد، اما این که را بیاییم بگیم که بله ما قبول داریم که در اینجا اصالت تبعیت و ربل المال به هم خورده، اون در جاییست که نقل و انتقال نمی بود، بله مال به حال خودش بود، رب تابع المال بود، اما در اینجا آمدن واسطه عقد مضاربه مقداری از رب را منتقل کرده مالک به عامل در مقابل عملش، اما نمیدانیم چه اندازه منتقل کرده. یه اصل جاره که اینطوره، اصل عدم و اصل است که منتقل نکرده است مالک به عامل زاید از یک سلس را، چون شکی نیست که یا سلس منتقل کرده یا نصف منتقل کرده، بین اصل تمسک کنیم، اصل عدم و نقل مالک به عامل بیش از یک سلس را، این است جاری کنیم، این چه اشکال داره؟ این است درست یا درست نیست؟ ایشان میگن این است جاری کنیم، این درست یا درست نیست؟ چرا انتقال است؟ روی مبنای ما انتقال است، ما قائلیم در مضاربه، گفتیم اصل از اول مبناش گفتیم که ما مبنامون قائلیم که در مضاربه معاوضه است و انتقال است، خلافاً لبعضی گفتن اولش وکالت است و چه است و بعدن مثلا رب که وجود آمد شرکت میشه، گفتن از اول منتقل میکند مالک سهمی از رب را به عامل در مقابل عملش. خب این قبل از اول بحثم گفتیم که آقای خویی رحمت الله علیه در مبانی عروه دارن که در مضاربه نقل و انتقالی نیست در اول امر، برای اینکه ربی به وجود نیامده، رب معدومه. ما قبلا گفتیم به این که ما تابع اعتبارات عقلا هستیم، عقلا گاهی چیزی که الان وجود نداره ولی زمینه وجودش هست یعتبرون هم موجودن. ما به اجاره، در باب اجاره شما منفعت را میدید در مقابل پول، منفعت که الان موجود نیست بعدا وجود پیدا کرد، ولی عقلا یعتبرون منفعت را الان موجودن و یا آوزون علیه و برای معامله میکنن. در این جهان نسبت به این وقتی شرایط امکانات باشه، یعتبرون عقلا رب را موجودن و وقت ینقلون و منتقلش میکنن و در مقابلش هم اونم عملش منتقل میکنه که الان موجود نیست. اون ما جواب دادیم، اما اون که ایشان فهمدن جواب اونو خواستم. کسی که از عدم نقل زائد یعنی یقین داریم که مالک یک سلس را منتقل کرده، شک در زایده، این از چه اصلیه؟ این اصل درستی یا نه؟ این اصل اولا که اصل عدم ازلیه، از اون قبیل است، اصل عدم قرشی از اون قبیل اصل است. برای خاطر ما نمیدونیم که عقد که واقع شد چه جور واقع شد، بگیم در وقوع عقد این چین بودن چون نبودن. اصل وجود عقد آیا انتقال ثلث شد یا انتقال نصف شد نمیدونیم. حالا میگن اصل عدم نقل زائد، ولی اشکال عمده چیه؟ مثبته. اشکال عمده این اصل مثبت، ولی این اصل ثابت نمی کند که چی بوده؟ ثلث بوده است. بله، این اصل بس دو تا اشکال داره. اشکال اولش اصل عدم ازلی است، الاختلاف فی حجیت و عدم حجیت اون کار نداریم، ولی اشکال عمده اش این است که این یکون مثبتا و کاری از پیشش بر نمیاد. خب حالا چه باید بگیم؟ بالاخره در این دن حاشیه عروه چه باید گفت؟ مسئله این است که از اختلفا فی مقدار حصت العامل و انه نصف الرب مثلا او ثلثو قدم قول المالک. نه، ما نمیدونیم مضاربه چه کیفیت واقع شده. بله، میخوام این میخوام بگه به این که نمیدونیم عقد چطور واقع شده. این اصل میخواد مبین این باشه به این که عقد وقع غیر متعلق به زائد، وقع متعلق به ناقص. عقد متعلق به زائد که نیست باشه واقع نشده. به چی واقع شده؟ به سورس مثلا. اما این اثبات نمیکنه. نه خیلی اون اشکال نیست. حالا چه باید گفت؟ به نظر بنده این طور مرسه به این که بعد از این حرفه ها ما نمیتونیم قبول کنیم قطن و قول المالک را. باید بگیم به این که جای تحالفه، برای خاطر این که این هزار تومانی که الان وجود داره که یک ششم از شش تومانه، ید المالک انه له، ید العامل انه له. این میگه مال منه، میگه تکون من اول تکونه فی ملکی، و میگه نخی تکون من اول وجوده فی ملکی. این طور است دیگه. بله، بله، همین است که من همین است که بحث من همون جاست دیگه. در یک ششمش الان اون هزار تومان یا یک درهم از ستت درهم، این الان محل بحثه. این ادعا میکنه در ملک من متکون شد، میگه در ملک من متکون شد. این میگه مال من، اون میگه مال منه، مال من است، مال تو نیست، میگه مال منه، مال تو. این است که بنده نیست. ولی از هر این ازن هوا تحالف سودس، تحالف کنن. حالا تحالف کردن نتیجه چه خواهد شد؟ این قسم خورد که مال تو نیست، اونم قسم خورد مال تو نیست. هر دو قسم به نفع باید بخورن دیگه. حالا چیکار کنیم؟ بعد از اینکه هر دو قسم خوردن مال تو نیست، باید یا تسالح کنن یا قرعه بیندازن. اگر شد تسالح، نشد قرعه. نه نه خیر، معلوم است مال یکی از ایناست، معلوم است مال یکی از ایناست. مال تو نیست، میگه مال تو نیست، نمیگه مال من نیست. میگه مال تو نیست، مال منه. آره، به مال من نمیخوره قسم، آره مال تو نیست، باید به نفع قسم بخوره. این میگه مال تو نیست، میگه مال تو نیست دیگه. مچ مال یکی نیست، مال یکی از ایناست. خب اینجا بعد از اینکه قسم خوردن، اگر ممکن شد تصالح و الا فالقرعه. این مسئله تمام شد، مسئله 53. بله، اما مسئله 54 ازت دل مالک انی زا، اینم مهمه ها، منطقه ایشان خیلی مختصر ذکر کرده، ازت دل مالک انی زاربت که علا کزا مقدارن و اعتیتک فانکر اصل المزاربه او انکر تسلیم المال له. مالک ادعا میکنه که من به شما 100,000 تومان دادم به عنوان مزاربه، بعد از عقد مزاربه پولم تحویل دادم به شما، ولی این میگه نخیر اصل مزاربه انکار میکنه، اون عامل اصل مزاربه انکار میکنه، یا انکر تسلیم المال له یا تسلیم المال له انکار میکنه. خب تحت ما دارن فاقام المالک و بگیرت علا زالک، مالک رفت و بیانه آورد که نخیر من به شما این پول دادم به عنوان مزاربه، فد العامل و تلفه، عامل آمد گفت که تلف شده، اون 100,000 تومان تلف شده، لم یسمع من، این ادعای تلف لم یسمع من. این مسئله است که در کتاب امانات، در ودیعه، اجاره، رند، در خیلی از اونجاها این مثلا جریان داره، ولی زو بعد عرض کنید در کتاب ودیعه من ذکر کردن، اون این است که اگر مالک بگه من پول به شما دادم به عنوان ودیعه یا به عنوان مثلا آریه، حالا اینجا به عنوان مزاربه دادم، اون انکار کنه، اصل دانه پول انکار کنه، یا اینکه حالا بعد از عقد تسلیم پول رو انکار کنه، یا اصل عقد منکر یا تسلیم پول رو بعد از عقد منکر، تسلیم مال رو. بعدن رفت اون شخص بیانه آورد که اینا خیلی مزاربه منعقد شده است و یا دادم به شما، بعد اون برای خاطر از زیر بار شانه خالی کنه میگه افتاد تلفه، ادعای تلف کرد، این ادعا قبول یا قبول نیست، که اگر مزاربه را قبول میکرد بعد میگه پول تلف شده، امین همچون هست، تعدی و تفریط نکردم، قولش قبول بود، هیچ ازش نمیخواستیم، اما آیا حالا با مسبوق بودن به این جریان با زمین امینه یا نخیر دیگه امانت خارج شد؟ بس در اینه. بعد از اختلف از ادع المالک انی زاربت که علا کزا مقدارن، جنو میگه 100,000 تومان اون زارب شما دادم و اعتیتو کرد، فانکره اون شخص اصل مزاربه را یا انکره تسلیم مال الی، فاقام المالک بگیرت علا زالک، ولی مالک را بگینه آورد، بعد از اینکه بگینه آورد فد العامل و تلفه، داره که تلف شده اون مال، لم یسمعه، این ادعای تلف دیگه از اون مسموع نیست، اگر این ادعای تلف مسبوق به این سابقه نبود، به اون انکار نبود، مسموع بود، آدم امین بود، قولش مسموع بود با یمینش، اما دیگه الله یسمعه و اخذ به اقرار هل مستفاده من انکار هل است، این معخوض است به اقرار خودش که مستفاده از انکار اصله، اصل مزاربه را که انکار کرد، خب این معخوض است به اقرار خودش، چون الان چی میگه؟ الان میگه بیرین که تلف شده، این ادعای تلف ازش قبول نمی کنیم، اقراری که مستفاد از انکار اصل بود، انکار اصل چی بود؟ مزاربه نشده، اقرارش چیه؟ تلف نشده، مزاربه نشده، خواهی میگه حالا تلف اندی، اون وقت که آمد گفت مزاربه نبوده، دل بالملازمه که لم یتلف، تلف هم نبوده دیگه، اما حالا میگه تلف شده، اونه میگیریم، اون لم یتلف رو میگیریم، تلف نشده هم نمیگیریم، اخذ به اقرار هل مستفاد من انکار هل اصل، به اقرار عدم تلف که اقرار عدم تلف مستفاده می شد از انکار اصل مزاربه، انکار اصل مزاربه لازم است که لم یتلف اندی، تلف نشده دیگه، حالا میگه تلف شده، اونه میگیریم، حالا داریم اوروه رو میخوریم، و اخذ به اقرار هل مستفاد من انکار الاصل، از این جهت بس دعوای تلف مسموع نیست، چون قولش متناقض میشه، از امانت بیرون رفت، این خائن شد، آدم خائن دیگه قولش مسموع نیست. نه، لو عجاب المالک، لو عجاب المالکه، عجاب عامل مالک را، به انی لست و مشغول از ذمت که به شیئن، اسم مشغول ذمه نیستم، ثم بعد الاثبات ادعى التلف قبل من، لعدم المنافات بین انکار از اول و دعوی تلف، مسئله 54 مطالعه فرمایید برای فردا. انشاءالله تعالی.